با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. آمریکا سپاه پاسداران را به استخدام کودک سربازان و جنگجویان بیگانه متهم کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اداره کل نظارت بر وکلا ایجاد کرده است. و آیت الله خامنه ای با تامین کسری بودجه دولت از طریق فروش سهام موافق است. وزارت خارجه آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را متهم کرد که با استخدام جنگجویان بیگانه از جمله افغان‌های 14 ساله تلاش می‌کند نفوذ خود را در سطح بین‌المللی افزایش دهد. وزارت خارجه آمریکا در یک رشته پیام توییتری هدف سپاه پاسداران از تشکیل لشکر فاطمیون متشکل از شیعیان افغان و تیپ زینبیون متشکل از شیعیان پاکستانی را به کارگیری آنها در درگیری‌های منطقه‌ای به ویژه سوریه اعلام کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر، برخی از پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت در ایران داوطلب اعزام به جنگ در سوریه می شود. آمریکا در سال گذشته میلادی هر دو گروه را به دلیل تروریسم تحریم کرد. بر پایه برخی گزارش‌ها بسیار از اعضای این دو گروه از جمله طلبه‌های جامعه‌المصطفی هستند. جامعه‌المصطفی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره شده و حوزه طلاب غیر ایرانی در ایران محسوب می‌شود. خبرها رو ادامه می‌دیم با خبری دیگر. به گزارش رویترز، اردن یکی از متحدان مهم آمریکا در خاورمیانه روز یکشنبه کشته شدن محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای ایران را محکوم کرد و خواستار تلاش‌های جمعی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها شد. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در یک پیام توییتری قتل آقای فخری‌زاده را یک جنایت شنیع توصیف کرد و با محکوم کردن آن از همه طرف‌ها خواست با خویشتنداری از کشاندن منطقه به سطوح جدید بی‌ثباتی و تهدید سال جلوگیری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محکومیت شدید اللحن امارات متحده عربی هفته ها پس از عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل صورت میگیرد. در خبر دیگر، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم یک شنبه 9 آذر ماه توییت حسین سلامی، فرمانده این نیرو، را که گفته بود انتقام و مجازات سخت از کسانی که محسن فخری‌زاده را کشتند در دستور کار قرار گرفته است، تکذیب کرد. و علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، هم اعلام کرده است حتی اگر پس از ترور هدفمند آقای فخری‌زاده عده‌ای خواستار انتقام‌جویی هستند، دیپلماسی همچنان امکان پذیر است. اما بپردازیم در همین ارتباط به یادداشت روز یکشنبه روزنامه اصولگرای کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران که از حمله به حیفا در صورت اثبات نقش اسرائیل در ترور محسن فخری‌زاده صحبت کرده. در این باره گفتگویی رو داشتیم با رامین پرهام، پژوهشگر و کارشناس سیاسی در فرانسه، که با هم میشنویم.
رویداد اخیر، درسته که باید مشخص بشه که چه کسی و چه عواملی پشتش بودن، ولی به نظر میرسه آنچه در جمهوری اسلامی وجود داره خفره‌های امنیتی و گسل‌های امنیتی شدیدی هستن، چون این اولین باری نیست که چون این رویدادی در کشور رخ میده و ما شاهد ضربات اینچنینی هستیم. از طرف دیگه به نظر میرسه که آشفتگی شدیدی در دل دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظام به وجود اومده. این قضیه بعد از نتنز هم ما کمابی شاهدش بودیم، گرچه شفافیتی در این زمینه وجود نداره، ولی به نظر میرسید که آشفتگی بالا گرفته در درون دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی، به طوری که همونجوری که من پیشتر هم در چند برنامه رسانه‌ای و در نوشتارهام بهش اشاره کردم، یه نمونه تاریخی جالبی هست. در 1985-86 همزمان با دادر دستن گورباچف و آغاز فروپاشی اتحاد شوروی، شما دو سه رویداد نمادین و بسیار تاثیرگذار دارید در اون چیزی که میرفت تا به فروپاشی اتحاد شوروی بیانجامه. یکی رویداد چرنوبیل بود که گورباچف و دستگاه رو در اونجا مجبور کرد که برای اولین بار در تاریخشون بیان و واقعیت رو بگن راجع به وضعیت کشور و صنعت هسته‌ایشون. تقریبا همزمان ما اون، یعنی به فاصله واقعا چند ماه، شما یه جوان آلمانی 19 ساله رو دارید که با یک هواپیمای سسنا ملخی از آلمان بلند میشه، از فنلاند وارد حریم هوایی ابرقدرت شرق میشه و چند صد کیلومتر میره تا پایتخت این ابرقدرت یعنی مسکو، و در دل پایتخت این ابرقدرت روی میدان سرخ زیر دیوار کرملین فرود میاد و این یک آشفتگی بی‌سابقه ای رو به وجود آورد درون اون دستگاه که این ابرقدرت چطور دستگاه اطلاعاتی و مراکز پوشش رادار حریم هوایی و حراست از حریم هوایی این چنین ضعیف و ناتوانند و چنین ضربه روحی و روانی میخورند. اینا همه دخیل بود در رویدادهای سیاسی که نهایتاً به فروپاشی انجامید. یعنی سیستم این رویدادها نشون داد که عمیقاً دچار گسل‌ها و کمبودها و کاستی‌های ساختاری عمیقه. و اونجوری در ایران هم شاهدش هستیم اینه، و جمهوری اسلامی ایران دیگه توان این که بخواد کارهایی بکند که میدونه عواقب نظامی بسیار ویرانگری خواهند داشت چون این توانی رو نداره. باید منتظر باشیم کنش در درون این دستگاه بیشتر بشه بین دو جناح. اون چیزی که من در این ماه گذشتم بارها بهش اشاره کردم، بخش تکنوکراتیک دستگاه کشورداری که اینها تحلیلگران و کارشناسانی هستن که با واقعیت‌های عینی دست و پنجه نرم می‌کنن، همشون فاسد نیستن واقعا، و اون بخش ایدئولوژیکش که ساختار فرقه‌ای داره و بسیار فاسد هم هست، نهایتاً در برابر هم قرار خواهند گرفت. یعنی اون بخش تکنوکراتیکش و اون بخش ایدئولوژیکش و فرقه‌ایش و فاسدش میگه من دیگه از پس اداره کشور بر نمیام اگر شما به این کارا ادامه بدید.
شنیدید صحبت‌های رامین پرهام، پژوهشگر و کارشناس سیاسی رو در فرانسه، در خصوص یادداشتی که روز یکشنبه روزنامه کیهان منتشر می‌کنه و در اون حمله به حیفا در صورت اثبات نقش اسرائیل در ترور محسن فخری‌زاده رو مطرح می‌کنه، در صورتی که مثلا سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران علی ربیعی همچنان میگه که دیپلماسی ممکنه. اما جدای از این، جرد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری آمریکا در میانه تنش‌هایی که به دنبال ترور محسن فخری‌زاده بالا گرفته، این هفته راهی عربستان سعودی و قطر خواهد شد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک مقام کاخ سفید روز یکشنبه اعلام کرد آقای کوشنر در جریان سفر خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و امیر قطر دیدار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از سفر این هیئت به عربستان و قطر تلاش در جهت دستیابی به توافق‌های بیشتری با کشورهای عربی پیش از پایان دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ. و از دیگر سو ما شاهد این بودیم که به رغم عادی شدن روابط امارات متحده و اسرائیل، امارات متحده درباره ترور محسن فخری‌زاده واکنش نشون داد و اون رو یک جنایت شنیع توصیف کرد و خواستار خیشتنداری شد از طرف دو طرف این ماجرا. اما بپردازیم به همین مسئله، مسائل بین المللی و واکنش هایی که بوده، و همراه بشیم با جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی، استاد روابط بین الملل در آمریکا.
به نظر من میرسه ظرف 24 ساعت گذشته تصویری که با شروع این ترور دیده شده داره تغییر میکنه. ابتدا خیلی روی عملیات و اینکه دانشمند اتم ایران ترور شده و اینا تاکید شد. حالا دو تا علامت رو من به عنوان نقطه تغییر در این مسیر مشاهده میکنم. یکی گزارش واشنگتن پست هست که گفته شده که آمریکا به هیچ وجه در این نقشی نداشته و حاضر نیست در منطقه به طرفداری از اسرائیل وارد جنگی بشه، و این رو به ایران هم اطلاع دادیم. اگرچه گوینده این حرف مشخص نیست، ولی اینطور گفته میشه که از مقامات بالای دولت آمریکاست. مسئله دومی هستش که همچنان قضیه مذاکره با ایران در دستور کار بایدن هست، و جو بایدن وقتی که بیاد در مورد این قضیه با ایران صحبت خواهد کرد، و تونی بلینکن هم قرار وزیر خارجه جو بایدن باشه، باز در این مورد صحبت‌هایی کرده که نشون میده یک طرف معادله تغییر نکرده، علاوه بر اون یک کانالی هم برای گفتگو با ایران احتمالاً داره کار میکنه. علامت دوم در سخنانی است که از اسرائیل شنیده میشه. در آغاز به نظر میرسید که یه نوعی میخواستم بگن که بله، ما این فرد رو میشناختیم، میدونستیم که یه جوری الغا بکنن، اگرچه اسرائیل هیچ وقت صراحتاً تایید نمیکنه که در عملیات ترور در خارج از کشور نقش داشته، ولی یه جوری میخواستم بگن که به هر حال دیدید ما این کارو کردیم. ولی حالا حرفا داره برمیگرده. در میان مخالفین دولت نتانیاهو کم و بیش همچنان این موضع‌گیری وجود داره که این کار اسرائیل هست، اما دولت نتانیاهو صراحتاً چیزی رو قبول نمی‌کنه. ایران دو تا گزینه داره. گزینه کوتاه مدت نیستش که واکنش نشون بده و یک اقدام نظامی بیهوده‌ای رو علیه فرضاً نیروهای آمریکایی در منطقه و یا علیه منافع آمریکا در منطقه و یا حتی علیه اسرائیل انجام بده. این مشکل رو حل نمی‌کنه و ایران رو مجدداً تحت یک سری فشارهایی می‌بره که ضرورت نداره در این مرحله ایجاد بشه. این مسئله پرونده اتمی ایران رو حل نمی‌کنه و واکنش دراز مدت‌ترش یا متوسط مدت‌تر این استش که این کمتر از 2 ماهی که از ریاست جمهوری آقای ترامپ باقی مونده این رو بگذرونه و از درگیری شدیدتر از این جلوگیری بکنه تا اگر تمایلی برای مذاکره هست در اونجا شاید بتونه حتی از این حادثه‌ای که اتفاق افتاده بهره برداری هم بکنه. ولی هر گونه واکنش کوتاه مدت به نسنجیده میتونه وضعیت ایران رو وخیم‌تر کنه.
بله، شنیدید نظر جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین‌الملل در آمریکا بود، که در ارتباط با ترور محسن فخری‌زاده میگفت همونطوری که میدونید در ایران صداهای مختلفی شنیده میشه، از علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی که گفته عده‌ای خواستار انتقام‌جویی هستن اما دیپلماسی همچنان امکان پذیره، تا سخنگوی سپاه پاسداران که تهدید حسین سلامی به انتقام سخت از عاملان کشتن آقای فخری‌زاده رو تکذیب کرده و در میان واکنش‌های بین‌المللی هم شاهد واکنش قطر بودیم و همچنین واکنش امارات می‌بخشید اردن و امارات متحده عربی بودیم که به این قضیه واکنش نشان دادند. با ما همراه باشید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
بله، این هم راه های شنیدن صدای رادیو فرداست برای علاقه‌مندانی که دوستان فرکانس های ما رو بدونن. اما اجازه بدید که شما را همراهی کنم در فرصت پایانی با چند خبر کوتاه. کانون نویسندگان ایران یک شنبه 9 آذر با صدور اطلاعیه بازداشت امین مرادی، شاعر و عضو این نهاد، به دست نیروهای امنیتی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، ماموران امنیتی صبح شنبه 8 آذر ماه به منزل آقای مرادی یورش برده و پس از حدود 2 ساعت تفتیش و وسایل شخصی او، از جمله 2 دستگاه کامپیوتر، تلفن همراه و تعدادی کتاب را ضبط و او را به زندان اوین منتقل کردند. علت بازداشت آقای مرادی مشخص نیست. بارش باران که از روز پنجشنبه استان خوزستان را فرا گرفت همچنان ادامه دارد و بسیاری از شهرهای این استان دچار آب گرفتگی شدند. بر اساس گزارش‌ها در این بارندگی شهرهای اهواز، کارون، آبادان، خرمشهر، شادگان، رامهرمز، رامشیر، ماهشهر و ایزه شاهد آب گرفتگی شدید بودند. به گزارش رویترز، دولت دونالد ترامپ قصد دارد شرکت چینی سمیک، تولید کننده تراشه، و کنوک، شرکت ملی نفت و گاز، را به دلیل وابستگیشان به ارتش چین در فهرست سیاه وزارت دفاع آمریکا قرار داد. این تصمیم دسترسی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاران آمریکایی را محدود می‌کند و در چند هفته مانده به ریاست جمهوری جو بایدن تنش‌های موجود با پکن را افزایش می‌دهد. و دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران از گردش مالی 6 میلیارد دلاری قاچاق لوازم خانگی در ایران خبر داد. این هم خبرهای کوتاه بود. از اینکه با این بخش خبری من محمد زرقامی رو همراهی کردید سپاسگزارم. روزتون خوش.